اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای امریکا را به توجه می رسانیم. اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تقدیم می کنم.
سلام و وقت بخیر. امرالله صالح، معاون نخست رئیس جمهور افغانستان، امروز شنبه در مورد سفر جنرال قمر جاوید بجوا، لوی درسیز پاکستان به کابل گفت که افغانستان منتظر اقدامات متقابل پاکستان است. آقای صالح در مورد مذاکرات مقامهای افغانستان با هیئت پاکستانی که در آن جنرال فیض حمید، رئیس اداره استخبارات نظامی پاکستان یا ISI نیز حضور داشت، در حساب توییتر خود نوشته است که حکومت افغانستان در اقدامات خود صادق و جدی است. معاون نخست رئیس جمهوری افغانستان در مورد اقدامات افغانستان یا اقدامات متقابل پاکستان جزئیات ارائه نکرده است. وزیر خارجه پاکستان امروز شنبه گفت که پس از خروج قوای آمریکایی از افغانستان تا 20مین سال روز عملیات 11 سپتامبر، حکومت آن کشور به ایالات متحده پایگاهی را برای مبارزه بر ضد دهشت‌افکنی فراهم نخواهد کرد. شاه محمود قریشی امروز در اسلام آباد به خبرنگاران گفت که حکومت آن کشور پالیسی جدیدی را روی دست گرفته است که اسلام آباد در آینده فقط در روند صلح سهم بگیرد، نه در جنگ‌های آینده ایالات متحده. آقای قریشی در پاسخ به سوالی که آیا حکومت پاکستان زیر فشار اداره جو بایدن رئیس جمهور آمریکا قرار دارد تا پایگاه نظامی برای ایالات متحده فراهم کند، گفت که حکومت کشورش چنین قصدی را ندارد تا پایگاه نظامی را در اختیار نظامیان آمریکایی قرار بدهد. پس از عملیات 11 سپتامبر 2001 میلادی، پاکستان شریک ایالات متحده در جنگ بر ضد دهشت‌افکنی در افغانستان بوده است. اما مقام‌های حکومت افغانستان بارها اسلام آباد را به پناه دادن، تمویل و تجهیز گروه طالبان متهم کرده تا آن گروه حملات خود را در قلمرو افغانستان سازماندهی کند. اتهامی که مقام‌های پاکستانی امورا آن را رد کردند. یک مقام ارشد حکومت افغانستان امروز شنبه گفت که شمار کشته شدگان حمله بر مکتب سید الشهدا واقع در منطقه دشت برچی به 85 نفر افزایش یافته است. این مقام حکومت افغانستان که نخواست نامش در گزارش ذکر شود به صدای آمریکا گفت که شمار زخمی های حمله روز شنبه نیز به 150 نفر افزایش یافته و وضعیت شمار از زخمی ها وخیم گزارش شده است. جزئیات از سحر عظیمی.
حکومت افغانستان به خاطر یادبود از قربانیان حمله مرگبار بر مکتب سید الشهدا واقع در غرب کابل و دانش آموزان در ولایت لوگر امروز سه‌شنبه را ماتم ملی اعلام کرد و مراسم فاتحه خوانی را به شمول مسجد ارک در تمام دوایر دولتی، مساجد و تاکایا در سراسر افغانستان برگزار کرد. آقای غنی در این مراسم بار دیگر طالبان را مسئول این حملات عنوان کرده و گفته است که اگر این گروه فرصت‌های کنونی برای صلح را از دست دهد، عواقب بعدی بر عهده این گروه خواهد بود. آقای غنی امروز گفت که حمله بر دانش آموزان دشت برچی و لوگر حمله بر بشریت است و افزود که علمای دینی 14 کشور و وزاحت گفتند که هیچ نوع علت شرعی و اصولی برای جنگ در افغانستان باقی نمانده است. در انفجار موتر بمبگذاری شده در ولایت لوگر که هفته گذشته صورت گرفت، 27 نفر کشته و 91 تن دیگر زخمی شدند که به گفته مقام‌ها بسیاری از آنان داوطلبان امتحان کانکور بودند. تا کنون مسئولیت این دو انفجار مرگبار در کابل و لوگر را هیچ گروهی بر عهده نگرفته است و گروه طالبان نیز دست داشتن در این انفجارها را رد کردند. در این حال پرچم‌های نمایندگی اتحادیه اروپا و سفارتخانه‌های کشورهای آلمان، فنلاند و نروژ در کابل به هدف همبستگی با مردم افغانستان و اعضای عمومی در این کشور نیمه برافراشته است.
مسئولان وزارت صحت عامه افغانستان میگویند که بیش از 500,000 شهروندان آن کشور اکنون کم و بیش یک دوز واکسن کووید 19 را دریافت کردند. میرویس علیزاده سخنگوی وزارت صحت افغانستان گفته است که همزمان با روند تطبیق واکسن کووید 19 هنوز هم ویروس کرونا در افغانستان گردش داشته و عروس واقعات بیشتر آن شناسایی و ثبت می شوند. حکومت افغانستان به تاریخ 23 فوریه سال روان میلادی تطبیق واکسن کووید 19 را به افراد بالاتر از 18 سال آغاز کرد و در آغاز به کارمندان صحی، سالمندان و منصوبان قوای مسلح آن کشور ارجحیت داده شد. وزارت صحت افغانستان روز سه‌شنبه گزارش داد که در 24 ساعت گذشته 315 واقعه جدید بیماری کووید 19 در 19 ولایت آن کشور ثبت شده است که با این حساب شمار مبتلایان کووید 19 در افغانستان به 62,718 نفر و مرگ و میر ناشی از آن به 2,713 نفر رسیده است. با توجه به اینکه افغانستان ظرفیت آزمایش 2,500 نمونه مشکوک کووید 19 را در یک روز دارد، گمان می‌رود که آمار حقیقی ابتلا به بیماری کووید 19 به مراتب بیشتر از آمار رسمی باشد. وزارت فواید عامه افغانستان امروز شنبه گفت که کار ساخت جاده ارتباطی آن کشور با چین در بخشای ولایت بدخشان به شدت ادامه دارد. اشرف اخشناس معاون سخنگوی آن وزارت به صدای آمریکا گفت که این جاده که 50 کیلومتر طول دارد از ساحه بوسهای گنبد خرد پامیر بدخشان آغاز و تا انتهای ولسوالی و خان آن ولایت امتداد دارد و کار اکمال آن تا حال 15% پیشرفت کرده است. بر اساس معلومات وزارت فواید عامه این جاده جغلی با هزینه بیشتر از 369 میلیون افغانی ساخته خواهد شد که پول آن از بودجه حکومت افغانستان تمویل می شود. مقام های افغانستان این مسیر را کوتاه‌ترین راه میان چین و افغانستان دانسته و می گویند که در آینده از طریق این جاده داد و ستد تجارتی میان دو کشور افزایش خواهد یافت. ادامه خبرهای منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. حملات راکتی گروه حماس از غزه بر بیت المقدس و حملات هوایی نظامیان اسرائیل بر گروه حماس امروز سه‌شنبه ادامه داشت. حداقل 26 نفر به شمول 9 کودک و یک زن در حملات هوایی اسرائیل در نوار غزه کشته شدند. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از اشرف القدره یک سخنگوی صحت غزه گزارش داده است که در حملات هوایی اسرائیل 122 نفر دیگر زخمی شدند. در این حال در حملات راکتی حماس نیز 2 اسرائیلی کشته شدند. جزئیات از نسرین محمود عزیزی.
به گفته یک سخنگوی نظامی اسرائیل در این حملات هوایی 16 تن از گروه حماس و جهاد اسلامی در ساحات زیر کنترل گروه حماس کشته شدند. بر اساس گزارش ها در حملات هوایی اسرائیل بر ساحات تحت کنترل گروه حماس در نوار غزه 6 کودک نیز کشته شده است. نظامیان اسرائیلی گفتند که به اثر حملات راکتی گروه حماس 2 اسرائیلی کشته شده و 10 اسرائیلی نیز زخمی گردیدند. نظامیان اسرائیلی گفتند که حملات هوایی قوای نظامی آن کشور پاسخی بر 150 راکت است که از سوی گروه حماس بر بیت المقدس پرتاب شده است. حملات راکتی حماس دقایق بعد از ساعت 6 بعد از ظهر روز دوشنبه زمانی صورت گرفت که ضرب الاجل حماس مبنی بر بیرون شدن قوای اسرائیلی از مسجد الاقصی به پایان رسید. با اساس گزارش ها این حملات راکتی حماس بر اسرائیل از سال 2014 بدین سو بی پیشینه بوده است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفته است که حماس با پرتاب راکت ها از خط قرمز عبور کرده است و با پاسخ قوی اسرائیل مواجه خواهد شد. در این حال ابو عبیده سخنگوی نظامی حماس گفته است که حملات راکتی آن گروه بر اسرائیل پاسخ به گفته وی جنایات و تهاجمات اسرائیل بوده است. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده گفته است که از راکت پراگنی بالای اسرائیل نگرانی عمیق دارد و حماس باید این حملات را متوقف سازد. این دیپلمات ارشد آمریکا همچنان از همه جناح‌های درگیر خواسته است تنش را کاهش دهند و اقدامات عملی را برای آرامش روی دست بگیرند. دامینیک روک وزیر خارجه بریتانیا حملات راکتی حماس را محکوم کرد و گفته است که خشونت‌ها در بیت المقدس و غزه باید متوقف شود.
اداره غذا و دوای ایالات متحده نوقت دوشنبه تطبیق واکسن کووید 19 شرکت فایزر بایونتیک را برای کودکان 12 تا 15 سال منظور کرد و قرار است این روند روز پنجشنبه آغاز شود. شرکت فایزر در ماه مارس اعلام کرد که طبق آزمایش‌های انجام شده روی بیش از 2200 داوطلب بین سنین 12 تا 15 سال واکسن این شرکت بر افراد شامل در این محدوده سنی 100% موثر بوده است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده با صدور بیانیه این اقدام اداره غذا و دوای آمریکا را گام به جلو در مبارزه با بیماری کووید 19 خوانده است. ایالات متحده برای نخستین بار استفاده اضطراری واکسن کووید 19 را برای افراد 16 سال و بالاتر از آن در ماه دسامبر سال گذشته منظور کرد. واکسن فایزر تنها واکسنی است که در ایالات متحده برای طبقه سنی بین 16 تا 18 سال مجوز داشت. دیگر واکسن ها از جمله مدرنا و جانسن و جانسن فقط برای 18 سال با بالا تایید شدند. بیشتر کودکان مبتلا به کووید 19 فقط علائم خفیف دارند یا اصلا علائمی ندارند. با آنکه کودکان در معرض خطر جدی این بیماری قرار ندارند، آنان میتونن شیوع ویروس کرونا را گسترش دهند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. آل هم گزارش‌های ای برنامه. وزارت صحت عامه افغانستان از ثبت 315 مورد جدید ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته خبر داده که در 19 ولایت کشور ثبت شده. همچنان مقام های وزارت صحت از انتشار نوع جدید و جهش یافته کرونا در 18 ولایت سخن گفتند. شرح بیشتر از عبدالحی ورشان میشنویم.
بر روز پنجشنبه وزارت صحت عامه افغانستان با فرستادن اعلامی خبری به رسانه ها به گونه رسمی اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته 315 مورد جدید ویروس کرونا در کشور ثبت شدند. دکتر میرویس علیزه، معاون سخنگوی وزارت صحت:
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 2439 مورد مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای دولتی و خصوصی در سراسر افغانستان 315 مورد مثبت ثبت کرده که تعداد مجموعی واقعات مثبت را به 62718 رسانده. همچنان 121 مورد بهبود یافته و متاسفانه 3 مورد فوتی داشتیم.
این واقعات مثبت جدید کرونا در 19 ولایت ثبت شدند که ولایت کابل با ثبت 97 واقعه، قندهار و ننگرهار با داشتن 46 واقعات جدید مثبت کرونا و ولایت وردگ با ثبت 28 واقعه در سر فهرست قرار دارد. با افزایش این رقم جدید، شمار مجموعی مبتلایان ویروس کرونا در کشور به 62,718 تن رسیده است که از این میان به تعداد 54,503 تن صحتیاب گردیده به زندگی عادی برگشتند و 2,713 تن هم در اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باختند. باید گفت که هنوز 5,502 تن بیماران کرونایی فعال در کشور وجود دارد. با همین ترتیب در مورد واقعات فوتی ناشی از کرونا هم آمار رسمی وزارت صحت نشان می دهد که کابل با ثبت 893 واقعه، هرات با ثبت 443 واقعه و ننگرهار با داشتن 199 واقعه فوتی به ترتیب بیشترین آمار مرگ و میر ناشی از کرونا را در کشور دارند. دکتر میرویس علیزه، معاون سخنگوی وزارت صحت، از مشاهده نوع جدید و جهش یافته ویروس کرونا در 18 ولایت سخن میگوید که باعث نگرانی مردم است.
تا به فعلا در 18 ولایت واقعات نوع جهش یافته ویروس کرونا مثبت گردیده که بیشترین واقعاتش هم در ولایت ننگرهار بوده. بعد از ولایت ننگرهار، ولایت کابل، هرات و قندهار بیشترین آمار ما داریم.
هرچند افزایش در شمار واقعات مثبت در این موج سوم کرونا بخصوص در حوزه شرقی کشور سبب نگرانی مردم و مسئولان سکتور صحت است، اما دکتران متخصص در ولایت شمال میگویند که زیاد جای نگرانی نیست. موج سوم آسیب پذیری کمتر دارد، بخصوص تلفات بیماران کرونایی نسبت به سایر کشورها اندک است. دکتر گل احمد تانش، استاد دانشگاه و مالک درمانگاه خصوصی در شهر مزار شریف:
تلفات در شهر مزار، تمرتات بلخ از این ناحیه ما نشنیدیم. تلفات وجود ندارد. فکر میکنم که مقاومت مزار بلندتر است و سیر وخیمی که مریض ها در بستر بوده باشند مثلا جدی مراقبت ایجاب بکنه نیست. واقع شد که چند وقت ما از نزدیک دیدیم که فقط این تب و لرزه و سردردی و به اشتهایی و به حسیتی خود بویایی امینا بوده که در ظرف 5-6 روز با وجودی که مثبت بوده و در تستشان، ولی که بسیار شدید نگران کننده نبود.
مسئولان وزارت صحت همکاری مردم در جلوگیری از انتشار ویروس کرونا را مهم خوانده، با توجه به فرا رسیدن ایام عید رمضان و عنانات افغانی که در روزهای عید بیشتر به دیدن دوستان و اقارب می روند، از مردم می خواهند که این بار به خاطر جلوگیری از کرونا و مسائل بهداشتی توجه بیشتر نمایند و از رفتن به تجمعات زیاد و دیدار دوستان خودداری نمایند.
شنوندگان عزیز و گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، السلام علیکم. ما غوث زلمه هستم از کشور کانادا با شما مخاطب. همه ما شما بهتر میدانیم که این عصر فعلی، حالا این شب و روز، به نام شبها و روزهای کرونا و قرنطین است. اگر به مشوره های طبی و صحی گوش ندیم، هم به خود ضرر میرسانیم و هم به دور پیش و فامیل و دوستا و آشنایان. باید همه مشوره ها را گوش داده و عملی بکنیم. در غیر از او پشیمانی سودی نداره که نداره.
با افزایش تنش‌ها در مورد اتهامات نقض حقوق بشر در چین، اتحادیه اروپا تلاش های شب برای تصویب معامله تجارتی که اخیراً با چین منعقد کرده متوقف ساخته. هنری رجوال گزارشگر صدای امریکا در این مورد گزارش تهیه کرده که برگردان او را از نجیب خلیل میشنوین.
توافق جامعه سرمایه گذاری اتحادیه اروپا و چین که برای مدت 7 سال روی آن مذاکره صورت گرفت، سرانجام در ماه دسامبر روی اصول آن موافقه صورت گرفت. اتحادیه اروپا گفت این بلند پروازانه ترین معامله تجارتی است که چین تاکنون امضا کرده است. اما این توافق هنوز به تصویب قانونگذاران پارلمان اروپا نرسیده است. معاون رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا هفته گذشته گفت که تلاش‌ها برای تصویب آن به حالت تعلیق در آمده است. این تحریم‌ها به دنبال تعذیرات است که به دلیل رفتار چین با مردم اویغور در ولایت شینیانگ اعمال شده است که ایالات متحده آن را نسل کشی توصیف کرده است. واشنگتن در ماه مارچ تعذیرات را علیه چندین مقام بیجینگ وضع کرد و اتحادیه اروپا اقدامات خاص خود را دنبال کرد و 4 مقام چینی را هدف قرار داد. چین با تحریم 5 قانونگذار در پارلمان آلمان این عمل اتحادیه اروپا را تلافی کرد. الیشا گارسیا مفسر امور چین و اتحادیه اروپا می گوید
در نهایت معامله تجارتی در پارلمان اروپا تصویب می‌گردد. بنابراین به نوعی هدف تحریم‌ها در تصمیم برای تصویب نیز نقش دارد.
تحلیلگران می‌گویند تنش بین چین و اروپا بر سر شینگیانگ و سرکوب جنبش دموکراسی خواهی در هنگ کنگ به این معنی است که تصویب توافق تجارتی به این زودی بعید به نظر می‌رسد. انگلا مرکل رهبر آلمان گفت که نباید این توافق را کنار گذاشت.
علی‌رغم همه دشواری‌هایی که مطمئناً در تصویب با آن روبرو خواهیم شد، این یک ابتکار بسیار مهم است که دسترسی بیشتری به بازارهای دو جانبه ما ایجاد می‌کند.
در این زمان بیجینگ نیز اروپا را برای تصویب این توافق تحت فشار قرار می‌دهد. وانگ وین بینگ سخنگوی وزارت خارجه چین می‌گوید
چین مایل به برقراری ارتباط و همکاری با اتحادیه اروپا است تا هرچه سریع‌تر معامله را به نفع مردم هر دو طرف تحقق بخشد.
در همین حال این هفته اتحادیه اروپا طرح‌های را برملا ساخت که بیانگر جلوگیری خرید کمپانی‌های اروپایی توسط شرکت‌های خارجی است که از طریق سبسیدی‌های دولتی حمایت می‌شوند. تحلیلگران می‌گویند که این امر می‌تواند به شرکت‌های تحت حمایت دولت چین که قصد گسترش تجارت در اروپا را دارند تأثیر بگذارد.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
ایالات متحده نگران تانگ نام، داون کینگ جون، داون کینگ جون و گوین فوک ترونگباو 3 روزنامه‌نگار مستقل که توسط مقامات ویتنامی در 20 اپریل دستگیر شدند و همچنان همکار آنها ترانگ چونگ هو داون که در اواخر دسامبر توقیف شد می باشد. این 4 نفر تحت ماده 331 قانون مجازات ویتنام که سوی استفاده از آزادی های دموکراتیک برای نقض منافع دولت را ممنوع کرده است متهم شدند. محکومیتی که 7 سال زندان دارد. رانچو دان یکی از بنیانگذاران و نویسندگان شبکه خبری مستقل باوچک یا روزنامه پاک که از طریق فیسبوک نشر می شود می باشد. کمیته سازمان مستقل حمایت از روزنامه‌نگاران که یک نهاد غیر انتفاعی است گفته هنگام دستگیری دان در 17 دسامبر سال 2020 باوسات بیش از 100,000 دنبال کننده در فیسبوک داشت. این صفحه موضوعات مانند فساد را تحت پوشش قرار داده و تصاویر مقامات حکومتی مزنون به معاملات خدمات برای خودشان را منتشر کرده است. صفحه فیسبوک باوچک پس از دستگیری دان غیر فعال شد. نت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده در بیانیه مکتوبی گفت این 4 بازداشت روزنامه‌نگار آخرین روند نگران کننده بازداشت و محکومیت شهروندان ویتنامی است که از حقوق خود برای بیان و آزادی بیان منطور که در قانون اساسی ویتنام قید شده است استفاده می نمودند. و گفت ایالات متحده از مقامات ویتنامی می خواهد تا همه کسانی را که به ناحق بازداشت شده آزاد کنند. و به همه افراد در ویتنام اجازه دهند که عقاید خود را آزادانه و بدون ترس از انتقام گیری بیان کنند. ما از حکومت ویتنام می خواهیم اطمینان حاصل کنیم که اقدامات آن با مقررات حقوق بشر و قانون اساسی ویتنام و تعهدات بین المللی آن سازگار است. آزادی رسانه ها برای شفافیت و حاکمیت پاسخگویی اساسی است. نویسندگان، بلاگ نویسان و روزنامه نگاران معمولا کارهای خود را با خطر زیادی انجام می دهند و ما از حکومت و شهروندان در سراسر جهان می خواهیم که از حفاظت از آنها اطمینان حاصل کنند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ترکیه برخورد اسرائیل در برابر معترضان فلسطینی در بیت المقدس محکوم کردند. از طرف دیگر بروز خشونت‌هایی که باعث زخمی شدن حدود 300 نفر شده، فرصت کاهش تنش‌ها را از جانب ترکیه با اسرائیل زیر سوال برده. گزارش دوریان جونز، خبرنگار صدای آمریکا را از سحر عظیمی می‌شنوید.
مساجد در سراسر ترکیه روز دوشنبه مراسم نماز را در حمایت از فلسطینیان مجروح در درگیری‌های خشونت‌آمیز با پلیس اسرائیل در بیت المقدس اجرا کردند. این نارامی‌ها که همزمان با ماه مبارک رمضان مسلمانان است، در حال اتفاق می‌افتد که احتمال اخراج اجباری فلسطینی‌ها از خانه‌های شرقی بیت المقدس، زمین‌هایی که ادعا می‌شود از ناقلین یهودی است، وجود دارد. همچنین روز دوشنبه صدها نفر که بسیاری از آنان بیرق‌های فلسطین را به اهتزاز درآوردند، در اعتراضات و اقدامات پلیس اسرائیل در اطراف محوطه مسجد الاقصی در شهر قدیم بیت المقدس در مقابل کنسولگری اسرائیل در استانبول جمع شدند. حومه مسجد الاقصی مکانی برای یهودیان به عنوان معبد مقدس و برای مسلمانان به عنوان مسجد مقدس شناخته می شود که مقدس‌ترین مکان در یهودیت و سومین مقدس‌ترین مکان در اسلام محسوب می شود. شاهدان گزارش دادند که نیروهای امنیتی اسرائیل با گاز اشک‌آور و مرمی‌های لاستیکی به سوی تظاهرکنندگان فلسطینی برخورد کردند، در حالی که برخی از فلسطینیان به سمت پلیس سنگ پرتاب کردند. فهترین التن، رئیس ارتباطات رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، روز دوشنبه در توییتی نوشت زمان آن رسیده که حملات شنیع و بی‌رحمانه اسرائیل را متوقف کنیم. اظهارات وی دو روز پس از تقبیح اسرائیل توسط رئیس جمهور اردوغان صورت گرفت.
ترور دولتی اسرائیل.
اسرائیل دولت تروریستی و بهرم با شیوه وحشیانه و دور از اخلاق بر مسلمانان در بیت المقدس حمله می کند. افرادی که تنها نگرانیشان محافظت از خانه ها و ارزش های مقدسشان است.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه گفت که اسرائیل به حفظ آزادی عبادت برای مذاهب ادامه خواهد داد، اما آنها اجازه اختشاشات خشونت‌آمیز را نمی دهند. رهبر اسرائیل در جلسه کابینه گفت که با مقامات امنیتی ملاقات کرده و قول داده است که نظم و قانون را قاطعانه و مسئولانه اجرا کند. انقره به عنوان بخشی از استراتژی گسترده‌تر برای پایان بخشیدن به انزوای منطقه‌ای خود در تلاش بود تا روابط متشنج با اسرائیل را ترمیم کند. هر دو کشور در سال 2018 سفیران خود را به دلیل سرکوب اسرائیل در اعتراضات فلسطینیان به کشورشان برگرداندند. همچنین در سال 2010 پس از حمله کماندوهای اسرائیل به ماوی مارمارا، یک کشتی متعلق به ترکیه که بخشی از نیروهای بحری این کشور بود و سعی در محاصره اسرائیل در نوار غزه داشت، روابط بین دو کشور را متشنج ساخت. 9 فعال طرفدار فلسطین در داخل این کشتی کشته شدند. سولی اوزل، کارشناس روابط بین الملل از دانشگاه کدیرهس در استانبول، میگوید که هر گونه امید و بهبود روابط اکنون متوقف شده است.
پیگیری بهبود روابط برای دولت ترکیه غیر ممکن است. مذاکرات ادامه خواهد یافت، فقط به اطلاع عموم نمی رسد و زمان اطلاع دهی هم به این بستگی دارد که تا چه زمان حملات از این قبیل ادامه خواهد یافت.
در ایالات متحده نیز جک سالیون مشاور امنیت ملی در پیوند به خشونت‌های اسرائیل روز یک شنبه در تماس تلفنی با مایر بن شباد همتای اسرائیلی ابراز نگرانی کرد و در بیانیه گفته است که سالیون تعهد دولت بایدن را به امنیت اسرائیل و حمایت از صلح و ثبات در سراسر شرق میانه اعلام کرده است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
قتل هفته گذشته یک کارمند پلیس در بیرون شهر پاریس نگرانی را با وجود آورده که تروریسم با یکی از ویژگی های ترسناک زندگی در فرانسه مبدل شده. در حالی که فرانسه شمار از وحشتناکترین حملات تروریستی را در اروپا تحمل کرده، در حال حاضر سرگرم اعمار یک موزیم یاد بود از قربانیان این حملات است که به طیف وسیع‌تر تروریسم در جریان نیم قرن اختصاص یافته. لیزا براین گزارشگر صدای امریکا از پاریس گزارش دارد که برگردان او را نسرین محمود عزیزی به توجه می رساند.
برای اکثر فرانسوی ها ناممکن است که فکر شود سلسله حملات تروریستی وحشتناک سالهای اخیر و قربانیان آن احتمالاً فراموش شده باشد. مقامات فرانسوی می خواهند مطمئن گردند که هرگز این کار را نخواهند کرد. با اعلام رئیس جمهور امانوئل مکرون قرار است دروازه های موزیم یادبود تروریسم در سال 2027 بازگردد. یک ساحه منطقه پاریس برای ساختار این موزیم تا سال آینده برگزیده خواهد شد. هنری روسو رئیس موزیم پروژه یادبود به صدای امریکا گفت:
We want to hear testimonies. We want to hear experts. So it's a way to grasp with the phenomenon.
ما میخوایم از طریق موزیم بیندیشیم. ما میخوایم شهود را بشنویم. ما میخوایم کارشناسان را بشنویم. این راه برای درک این پدید است.
روسو و کارشناسانش پروژه های توریستی دیگری را مطالعه کردند. از جمله موزیم یادبود 11 سپتامبر نیویورک در محل حملات مرکز تجارت جهانی در سال 2001. مانند نیویورک پروژه فرانسه لوحه یادبود از قربانیان با یک موزیم جداگانه خواهد داشت. اما این ابتکار فرانسه دیدگاه طولانی تر و وسیع تری را در مورد تروریسم شامل می شود که به بمبگذاری در یک دواخانه پاریس در سال 1974 برمی گردد. در آن بمبگذاری 2 نفر کشته و 34 نفر زخمی گردیدند. الیچ رامیر سانچز وینزویلایی انقلابی خود خوانده که بیشتر به نام کارلوس جکال شناخته می شود به خاطر آن حمله محکوم به حبس ابد گردید. همچنان حمله سال 1983 در یک رستوران پاریس را تحت پوشش قرار می دهد. فرانسواز روتسکی که 10 سالگرد ازدواج با شوهرش را جشن می گرفت با شدت در آن حادثه زخمی گردید. سپس فامیل رودسکی اولین انجمن قربانیان تروریسم و اولین لوح یادبود از قربانیان تروریسم را تأسیس کرد. فرانسواز رودسکی از انجمن قربانیان است، او با توجه به خط حملات تروریستی و حملات و عکس‌العمل ها چنین بیان می‌دارد.
Je crois que les victimes ont une dimension apporter cette humanité.
قربانیان یک بُعد انسانی را ارائه می‌کنند. گفتند اینکه تروریسم چیز غیر قابل جذب نیست. از طریق شهادت ما می‌توانیم این انسانیت را نیز ارائه دهیم. بنابراین مردم نه تنها رنج قربانیان بلکه انعطاف‌پذیری آنها را نیز به یاد خواهند داشت.
فرانسه یکی از وحشتناکترین حملات بر خاک خود را بار دیگر تجربه کرد. 20 نفر به اتهام حملات جهادی ها در سال 2015 محاکمه می شوند که در سالون کنسرت باتاکلن و سایر نقاط اطراف پاریس 130 کشته و 350 زخمی بر جا گذاشت. متهمان شامل صلاح عبدالسلام می گردد، یگانه طراح مظنونی که تا هنوز زنده است. پسر فلیپ دوپیران در باتاکلن کشته شد. او از موزیم حمایت می کند که شاهد این حمله است، اما در مورد چگونگی بیاد سپردن عاملان حملات تروریستی در تناقض قرار دارد و می گوید بدهیست که آنها موجودند، اما اکثریت انجمنها نمی خواهند نام طراحان را در جای از موزیم بگنجانند.
ای
این بود داشته های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما شما میتونین چند از بعد بازپخش نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کنین. با ما باشین.